خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
چه جذاب!
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه، کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
با کاروان عشق تو چون همسفر شدم، پای هوا شکستم و ره را به سر شدم. کاروان عاشقی
ویژه برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
تاریخ گواه حماسه است که در سال 61 هجری و در سرزمین نینوا آفریده شد.
حماسه ای سراسر شکوه و عظمت، آنچنان که از پی آن آزادگان عالم در هر گوشه ای از کره خاکی و در طول حیات بشریت الگوی راستین برای قدم نهادن در وادی ظلم ستیزی و آزاد منشان زیستن یافتند.
سلام بر حسین و یاران با وفایش که حماسه سازان تاریخ بشریت.
سلام بر حسین، تفسیر بعثت، ترجمان نبوت و معنای امامت.
سلام بر حنجره‌ای که از آن بیداری سر داد.
سلام سلام بر سرور آزادگان جهان، فرزند به خون غلتیده زهرای مرضیه.
حسین و رهروان راستینش در طول حیات بشر و سلام و درود و عرض تسلیت خدمت شما که در خیمه حسینی و در کاروان عاشقی امروز همراه مایید.
عزاداران و عاشقان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام، تسلیت ما رو در این روزها که عزادار حضرت ابا عبدالله علیه السلام هستیم پذیرا باشید.
با برنامه کاروان عاشقی، ویژه برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، تا ظهرگاه این روز محرمی همراه شما هستیم و مثل همیشه قدردان همراهیتون پرسشی طرح میکنیم که بهانه است برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر شما عزیزان، و در انتهای برنامه هم برای سپاسگزاری از اینکه وقت ارزشمندتون رو با شنیدن این برنامه سپری میکنید، هدیه نقدی ناقابلی به شما عزیزان پیشکش خواهیم کرد.
و اما پرسش: به نظر شما مهمترین پیام نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چیست؟
واقعیت اینه که آقای منبی، شاید این موضوع خیلی مطرح شده باشه، شاید خیلی شنیده باشن مردم درباره این، ولی امروز ما از شما میخواییم دریافت خودتون رو از واقعه عاشورا برای ما ارسال کنید، جدا از همه چیزهایی که ممکنه دیگه انقدر تکرار شده باشن و شاید به کلیشه در آمده باشن، که البته که بعضی کلیشه ها هم بسیار ارزشمند هستند و نیاز هستند.
بله.
دوست داریم دریافت خودتون رو برای ما بگید، این که برداشت و دریافت شما از نهضت امام حسین علیه السلام چیه؟
دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800، و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558.
درود بر حسین که الگوی راستین برای گام نهادن در مسیر حق و حقیقت است. حقیقت است.
ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و اون را الگو قرار بدهد برای خود، از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد. این عزاداری ها جنبه نمادین دارد، جنبه حقیقی هم دارد. دلها را نزدیک می کند، معارف را روشن می کند. البته گویندگان و آز مدداهان، سرایندگان، همه باید توجه داشته باشند این یک حقیقت عزیز است، با اون نباید بازی کرد. حقایق ماجرای عاشورا را بازیچه نباید قرار داد. منبر حسینی، مجلس حسینی، محل بیان حقایق دینی یعنی حقایق حسینی است. شعر در این جهت، حرکت در این جهت، نوحه و مدیحه است در این جهت. واقع قضیه هم همینه. ما شمر را لعنت میکنیم برای اینکه ریشه شمر شدن و شمری عمل کردن را در دنیا بکنیم. ما یزید و عبیدالله را لعنت میکنیم برای اینکه حاکمیت طاغوت، حاکمیت یزیدی حسین ابن علی قیامش برای این بود که حاکمیت های علیه ارزش های اسلامی و انسانی و الهی را دینیشون را به خاک بمالد و نابود کند و همین کار را هم کرد امام حسین با قیام خود.
درود بر شما که با ما همراهی در کاروان عاشقی ویژه برنامه‌ای که این روزها در آستانه و در پیشواز روز عاشورا به شما عزیزان تقدیم خواهد شد. همنشین سفره سوگ شما هستیم از شبکه فرهنگ با این ویژه برنامه که خب هر روز هم پرسشی داریم که بهانه است برای مشارکت شما عزیزان در این برنامه و اینکه در انتها ما هدیه نقدی بهتون تقدیم کنیم.
بله، پرسشم اینه که به نظر شما مهمترین پیام نهضت ابوعبدالله الحسین علیه السلام چیست؟ همونطور که خانم گردکاهد هم اشاره کردند در ابتدای برنامه، اون پیامی که تو زندگی شما سرلوحه و سرمشق شده براتون و به نوعی ازش پیروی میکنید.
بله، اگر ارسال پیام کوتاه براتون راحت تره، 3558 در اختیار شماست. 220-485 هم برای پاسخگویی تلفنی میتونه مورد استفادتون باشه. ده دقیقه است و با شما همراه هستیم با برنامه کاروان عاشقی و اینک حجت الاسلام احمد رضا پرویزی مدرس حوزه و دانشگاه مهمان ارجمند این برنامه هستند. سلام عرض میکنم، خوش آمدید و این ایام بر شما تسلیت.
سلام، عزاداری هاتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و همچنین عرض تسلیت ایام عزاداری سید سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین در خدمت شماست.
سپاسگزاریم جناب پرویزی. در کنار همه شور و حرارت و احساسی که این روزها در دل عاشقان حسین علیه السلام موج میزنه، دلمون میخواد در این مجموعه برنامه‌ها که به مخاطبانمون در این چند روز تقدیم میکنیم به بصیرت عاشورا و فرهنگ حسینی نزدیکتر بشیم و پرسش‌هایی که مطرح میکنیم هم از همین باب هست. اگر موافق باشید برای آغاز گفتگو درباره شرایط زیست و حیات و زندگی امام حسین علیه السلام برای ما بفرمایید تا در ابتدا با این اوضاع بیشتر آشنا بشیم و بعد بریم سراغ آنچه که رخ داد.
ممنون هستیم از سوال خوبی که داشتید.
سلامت باشید.
انشالله چون که بناست این بحث انشالله روزهای آینده هم داشته باشیم، بنده از این منظر جواب سال حضرت عالی شروع میکنم که دوران حیات امام حسین علیه السلام به چند بخش میتونیم تقسیم کنیم.
بله.
که بسیار خاص هست این تقسیم بندی، یعنی از جهت زندگی امام حسین علیه السلام. یکی از بدو تولد حضرت سید الشهدا تا زمان رحلت پیامبر هستش. یکی از امامانی که پیامبر رو درک کرده امام حسین علیه السلام بوده. تا 7 سالگی در محضر رسول خدا ایشون رو درک کردن و در آغوش رسول خدا به تعبیری بزرگ شدن مهم. که حالا در این باره مطالب زیاد هست که شلا فرصت شد بعضی از قسمت‌ها رو عرض می‌کنیم. یکی دیگه از ویژگی‌های حیات زندگی امام حسین علیه السلام که ما بعداً با این مباحث انشالله کار داریم، از زمان باز تولدشون تا زمان رحلت امیرالمؤمنین، شهادت امیرالمؤمنین، یعنی حدودا تا 36 سالگی که در محضر پدر بودن. و اینم یک دوران بسیار خاصی بوده، امام حسین علیه السلام زمانی که محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن. و قسمت سومی که میخوایم تقسیم کنیم زمان حیاتشون در کنار برادرشون تا زمان شهادت خودشون، که مطالبم اینجا زیاد هست که انشالله در قسمت‌های مختلف برنامه عرض خواهم کرد. این یک تقسیم بندی از زندگی امام حسین علیه السلام که ما وقتی که نگاه میکنیم برای هر کدوم از این زمانهایی که عرض کردم مطالب بسیار زیادی اومده که شخصیت امام حسین علیه السلام خیلی برای ما بهتر روشن میکنه و به ما بهتر نشون میده که ما درباره چه شخصیتی داریم صحبت میکنیم و اوج این فضیلت ها و این مباحث میاد در حادثه عاشورا خودش نشون میده، که در خدمت شما هستیم. اگر باز
سپاسگزارم حسن در ادامه برنامه این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
سپاسگزارم از شما.
کاروان عاشقی همراه و همگام این لحظه های شما، لحظه های روبه عاشورای شما هستیم و از شما پرسیدیم که درک و دریافت شما از نهضت امام حسین علیه السلام چیه؟ به نظر شما مهمترین پیام نهضت حضرت چیست؟ شماره پیام کوتاه ما 3558-220-485 و 220-588-20 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست و آنچنان که رسم و روال همیشگی ماست امروز هم در انتهای برنامه به بزرگوارانی که همراهی کردند و پاسخ دادن هدیه نقدی به قید قرعه تقدیم خواهد شد.
خب بریم به سراغ پیامک های شما. بله. دوستان شنونده، آقای رضا سبزیان از تهران پیامک دادن و نوشتن که نهضت عاشورا یاد داد که 72 انسان با ایمان و بصیر در برابر 30,000 انسان کافر پیروزند. قدرت انسان به میزان ارتباط او با خود است. و دوست دیگری از بیرجند 0915-2784 نوشتن با برپا داشتن نماز اول وقت که مهمترین پیام حسینی است. آقای نصیب والیزاده از بوستان پیامک دادند و نوشتن که امام حسین فرمود راه من رو ادامه بدید. خب همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با ویژه برنامه کاروان عاشقی، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، و در خدمت حجت الاسلام احمد رضا پرویزی هستیم، مدرس حوزه و دانشگاه. خب حاج آقا، در بخش اول گفتگو از دوران حیات امام حسین علیه السلام گفتید، حالا بریم به سراغ نقاط قوت هر یک از این بازه‌های زمانی که فرمودید و مستاقی تر اگه بخوایم صحبت بکنیم در مورد این دوران.
تمام این تقسیم بندی که انجام شد، یعنی درباره هر کدام از زمان‌ها اگر بخوایم صحبت کنیم واقعا کتاب‌ها نوشته شده و مطالب بسیار زیاده، ولی چون وقت کمه، من از دوره اول عرض میکنم، یعنی اون 7 ساله درخشانی که امام حسین علیه السلام در آغوش پیامبر بزرگ شدن.
بله.
روایات بسیار زیادی داریم که این روایات هم بیشتر برادران اهل تسنن ما در کتابهاشون اومده درباره فضیلت امام حسین، مطالبی که از زبان رسول خدا شنیده شد و دیدند و شنیدند که رسول خدا اینگونه مخصوصا درباره امام حسین علیه السلام فرمود. من به یکی دو تا از این روایت ها اشاره کنم.
بفهم.
که در یکی از روایت ها داریم که امام حسین علیه السلام رسول خدا اونو در آغوش گرفتن، روی زانوهای خودشون گذاشتن و لبای امام حسین علیه السلام رو شروع کردن بوسه زدن، که اینا همه حالا نکات توش هست و حاکی از یک سری از پیام ها هستش. یا باز جای دیگه وجود نورانی رسول گرامی اسلام، این روایت به صورت‌های مختلفی در کتاب‌های حدیثی ما اومده، هم اهل تسنن هم شیعیان، که این روایت اونن که ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این روایت از رسول خداست، به صورت‌های مختلف اومده، حالا مختلفی که عرض می‌کنم، بارسترینش همین روایتی که فرمودن امام حسن و امام حسین آقای جوانان اهل بهشت هستن، این باز از رسول خداست. یا داریم که اونقدر رسول خدا امام حسین علیه السلام رو دوست داشتن، این حیات امام حسین علیه السلام تو 7 سال اول که رسول خدا فرمودن، در جایی اومده که از روایاتمون داریم که جای مهمانی دعوت شده بودن و در بین راه رسیدن به جایی که امام حسین علیه السلام مشغول بازی با بچه ها توی کوچه بودن. تو روایت داریم که اونجا رسول خدا صدا میزنه امام حسین علیه السلامه و امام حسین علیه السلام از اونجایی که یک بچه کوچولو بوده شروع میکنه به بازی کردن و بازیگوشی کردن، که رسول خدا شروع میکنن به خندیدن و نگاه میکنن نوهشون هست، خیلی براشون این صحنه جالب بوده. امام حسین علیه السلام میاد محضر رسول خدا، داریم که رسول خدا دست زیر چانه امام حسین علیه السلام بره، یه دستش هم بالای سر امام حسین علیه السلام میذاره و شروع میکنه این صورت رو بوسیدن. اینا همه ها که از اون عشق و محبت واقعی است که رسول خدا به این فرزندان مخصوصا امام حسین علیه السلام داشته، و مطالب خیلی زیاد هست که مخصوصا در وصف امام حسین علیه السلام اومده. این یه قسمتی در همون 7 سال اولی که عرض میکنم.
اگر موافق باشید ادامه فرمایشتون رو در ادامه برنامه بشید.
ممنون هستم،
سپاسگزاریم از شما.
منزل اول، وادی بصیرت.
تأثیر کلام، اون هم زمانی که در مکان و زمان مناسب بر زبان جاری بشه، از هیچ کس پوشیده نیست. یکی از خطبه های تأثیرگذار و مانای امام حسین علیه السلام خطبه منای حضرت هست. آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی درباره این خطبه منا فرمودن که امام حسین علیه السلام این خطبه رو در منا ایراد کرد تا به 4 هدف دست پیدا کنه: شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی امیه به مردم، روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست، افشاندن بذر انقلاب بر ضد ستمگران، جهاد فرهنگی و نشان دادن راه و رسم مبارزه با بنی امیه. این خطبه افشاگری علیه حکومت معاویه و به نوعی مقدمه‌ای برای واقعه کربلا بود. اینک ارتباط تلفنی ما با حجت الاسلام دکتر دهدست، استاد حوزه و دانشگاه، برقرار شده. جناب معنوی، تا ایشان برای ما درباره این خطبه و نکاتی که باید مورد توجه قرار بدیم بیشتر بگن.
بسیار.
سلام عرض میکنم جناب دهدست و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
سلام های دکتر دهدست، عزاداری هاتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. سرکار خانم گردکاه، جناب آقای معنوی،
ارادت.
درود بر شما. من هم تسلیت عرض میکنم هم به حضرت عالی و هم به شنوندگان بزرگوار بعد.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خطبه منای حضرت سید الشهدا بدون هیچ قلوی یکی از سرمایه های فرهنگی و معنوی بزرگ جهان اسلامه.
بله.
کسانی که از منابع اسلامی متن این خطبه رو میخونن به یک نکته مهم خواهند رسید. اون این است که البته ما میدونیم این خطبه حدود یک سال و نیم قبل از مرگ معاویه بیان شده و امام حسین وقتی به مناسک حج آمدن این خطبه رو در سرزمین منا برای مسلمان ها و اجتماع حجاج بیان کردن. یه محوری داره این خطبه، خیلی عجیبه و زیبا، و اون این است که همه مطالب این خطبه رو که خودم طولانیه انسان نگاه کنه میبینه محور مسئله ولایته. یعنی بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام ما میبینیم که جامعه اسلامی اون زمان گرفتار کجراهه شده.
بله.
یعنی حاکمان غیر ولایی، حاکمان خودخواه، حاکمان دنیا طلب بر جامعه مستولی شدن و در پوشش اسلام مردم رو به راه کج دارن میبرن و منحرف میکنن.
بله.
امام احساس میکنه که اینجا باید یه آدم با شهامت بلند شه و حرف بزنه. بهترین جا برای جهاد تبیین و روشنگری مناسک حجه. یه نکته زیبا داره حضرت وقتی وارد منا میشن.
بله.
میفرماید بگید حجاج و بزرگان و صحابه پیامبر تابعین همه جمع بشن کارشون دارم. بعضیا گفتن حدود 1000 نفر اون زمان جمع شدن و حضرت خطبه ای درباره اهمیت ولایت و مسئله از یاد رفته برای جمعیت خوندند و در اون خطبه درباره جایگاه حقانیت خودشون و پدرشون امیرالمؤمنین مطالبی بیان کردن. و جالب اینه 6 جمله داره امام حسین در این خطبه. هر یه جمله رو که میفرماید برای اون بزرگانی که اونجا جمع بودن، میفرماید این جمله و پیام منو ببرید به شهرها و مناطق خودتون و به مردم ابلاغ کنید. مثلا میفرماید که شما شهادت بدید که پیغمبر خدا همه درهایی که به روی مسجد او باز بود بست مگر در خانه پدرم علی ابن ابی طالب رو. و سد الابواب الا بابا. درباره قدیر خم، درباره مباهله، درباره پرچم روز خیبر و فتح خیبر، درباره ابلاغ آیات براءت در حج که امیرالمؤمنین مأمور بود ابلاغ کنه، در مورد حدیث ثقلین مطالبی رو در این خطبه منا برای مردم بازگو میکنن و مسئله ولایت رو که از اذهان مردم داره پاک میشه و از یاد رفته گوشزد میفرماید.
خیلی متشکریم آقای ده دست. فکر میکنم کم توجهی هم شده به این خطبه منا و مزامین و مفاهیمی که درش مطرح شده. ای کاش که حالا که در آستانه عاشورا هستیم و در ایام اقامه عزا برای امام حسین علیه السلام، برای نزدیکتر شدن به راه و شیوه و منش ایشان با محتوای این خطبه هم آشناتر بشیم.
انشاءالله که مردم ما برن سراغ اینها و بزرگان ما دانایان جامعه، همونطور که مثلا دعای عرفه امام حسین رو اینجوری معروف مطرح میکنن، این خطبه های مهم رو هم مطرح.
انشاءالله. بسیار سپاس و خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا به ما توفیق بده در مقام عمل دنبال روح حضرت باشیم.
الهی آمین. متشکریم دکتر دهدست عزیز، خدا حافظتون.
رهبر آزاد مردان پیشوای مسلمین،
سبت پیغمبر حسین آن رهنمای بی‌قرین خطبه